بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله الارضین جعل فرجه شریف. در سوره یاسین یک چند آیه بود، ما چند بار در جلسات گذشته از ابعاد مختلف به این چند آیه اشاره کردیم. خداوند بعد از این که فرمود لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، فرمود لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. در مورد این آیه هفتم حضرت علامه طباطبایی رضی الله علیه یک بحثی مطرح کردند که این القول که در اینجا خدا فرمود مقصود چه قولی است که خدا فرمود لقد حق القول علی اکثرهم، قول بر بسیاری از آنها تثبیت شده، مسجل شده، فهم لا یؤمنون. علامه میفرمایند، من عین عبارات علامه رو در المیزان آوردم، ایشون میفرمان این آیه ناظر است به اون آیاتی که در اونها گفتگوی بین ابلیس است و خداوند تبارک و تعالی. بعد از این که ابلیس از خدا مهلت میخواد و بعد خدا به او مهلت میده و بعد ابلیس میگوید لاغوینهم اجمعین، همشونو من گمراه خواهم کرد، خدا در جواب ابلیس، حالا به تعابیر مختلف که بعضی شویشون اشاره میکنه اینجا از جمله در سوره صاد، خدا میفرماید فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. علامه میفرمان این قولی که در اینجا آمده لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، این قول همون قولی است که اونجا فرمود والحق اقول لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. یعنی خدا اونجا فرمود که من جهنم رو پر میکنم از تو و اون کسانی که از تو تبعیت بکنند. اینجا میفرماد لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، یعنی اینها از تابعین شیطانن، از تابعین ابلیسن و همین دلیل اینها دیگه هدایت نخواهند شد، اینها دیگه به نجات نخواهند رسید. که در جلسات گذشته عرض کردم این که بعد میفرماد جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. همه اینها در واقع با اون نکته ایست که توضیح دادیم که در واقع این جماعت به سوء اختیار خودشون در چنین وضعیتی قرار میگیرن، یعنی اینها ابتدا از شیطان تبعیت میکنن، چون تبعیت میکنن حق القول علی اکثرهم، اون وقت از اونهایی میشن که لاملأن منک و ممن تبعک، این از لاملأن جهنم منک و ممن تبعک، که اینها از اونها میشن. بعد اونها که جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اینان که جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا، نه اینکه اینا ابتداعا اغلال برگردنشون سد پس و پیششون غشا بر چشماشون بوده، از اول راهی برای هدایت نداشتن. اگه این بود که منافات داشت با رحمت الهی، منافات داشت با حکمت الهی، منافات داشت با انذار انبیا و ارسال کتب، اینا همش با فرض این است که همه اینا حقیقت داره و همه اینا اتفاق افتاده. بنابراین اینا از ابتدا اینجوری نبودن که فی اعناقهم اغلال، اینطور نبودن که من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا، اینها ابتدا تبعیت شیطان کردن، گرفتار گمراهی شدن، بعد همینجوری فرو رفتن. وقتی فرو رفتن به جایی رسیدن که حق القول علی اکثره، دیگه باب برشون بسته شد و دیگه باز هم البته من تعبیر اون جلسه هم عرض کردم، این به این معنا نیست که محاله، ولی اینا دیگه بسیار بعید. اون تعبیر که عرض کردم امام سجاد فرمود که هر کسی توبه کنه خدا قبول میکنه. یکی گفت آقا یزید چی؟ حضرت فرمودن بله. اما توبه نمی کنه، توفیقشو پیدا نمی کنه. اینم خودش یه چیزیست که همه بله الان هم اینایی که از اون گمراه ترن نمیتونن حق رو بپذیرن. چرا میتونن؟ میپذیرن؟ نه نمیپذیرن، نمیپذیرن. راه برشون مسدود نیست به معنای اینکه محال باشه، ولی مسدوده به این معنا که مقدمات طوری بر اونها چیز شده که الان دیگه نمی کنند این کار رو. به اصطلاح فلسفی استحاله عقلی نداره، ولی عملا وقوعا محال شده براشون، عملا این طوری شده. الان مثلا محاله که جناب آقای مثلا نتانیاهو یه دفعه بشه عابد مسلمانا، محال نیست ولی نمیشه. آقا قطعا تا آخر عمرش مسلمان بشه هدایت بشه نیست، ولی محاله؟ محال نیست، امکان داره، امکان هم یه حاله دیدی به قول آقا شد. بله نه اون قسمت با این ببینید همه رو فرمود. البته عرض کردم دو جور این آیه قابل تفسیره، لتون زر قومن ما اون زر آباهم، دو جور میشه. یکی این که اون انذاری که برای آبائشون آمده بود و اینها الان غافل از اون هستند رو تو دوباره انذار کن، این یه معناست که من شخصا بیشتر به این معنا میل دارم، اما مفسرین اکثر اون معنای دوم رو گفتن. حتی علامه مفسرین اکثر معنای دوم رو گفتن، گفتن لتون زر قومن که ما اون زر آباهم، آبایشون اصلا انذار نشدن. چرا؟ چون میگن با آیات دیگه سازگاریش بیشتره. خب بنابراین خدا میفرماد اینا جماعتی هن که قبلا تو تاریخ اینا ما پیامبر واسه این جماعت نفرستادیم، این جماعت خاص. نه 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 کی گفته اینا پیامبر بودن؟ نه 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 اینا ملهم بودن ولی منذر نبودن. الهام غیر انذاره. ببینید بین یه آدم معمولی به اصطلاح تا اون نبی اولوالعزم مراتب هست. از این آدم به اصطلاح معمولی معمولی دیگه، اون کفش یا حتی پایین تر، اون آدمی که در گمراهیه، از این حق القول علی اکثرهم، اون پایین پایینش که جعلنا فی اعناقهم اغلالا، تا اون قلش که انبیاء اولوالعزمه، این همجوری مراتبه. هرچی از این پایین میای به سمت بالا ارتباط با خدا بیشتر میشه و در نتیجه بهره‌مندی از الهامات، به تعبیری ما بهش میگیم، من بهش میگم وحی. من یک مقاله بیش از 20 سال پیش نوشتم به نام وحی شهود غیب، اونجا با استفاده از قرآن ثابت کردم که قرآن به تمام این ارتباطات اینطوری میگه وحی. وحی اختصاص به وحی نبوی که اون یک مرتبه خاصی از وحیه نداره. اصطلاح وحیا، وحی یک مفهوم مشککه. به همین دلیل خدا در مورد زنبور هم گفته ما بهش وحی کردیم، زمین رو هم بهش گفته وحی کردیم. وحی اختصاص حتی به انسان نداره، همه اون ارتباطاتی که با در واقع حالا به تعبیر معنای لغوی وحی، یعنی ارتباط مخفی، وحی معناش اینه، همه اون ارتباطات مخفی وحیه. حالا این دائره وقتی هرچی میای بالاتر بهره‌مندی از اون به اصطلاح علوم الهامی، حالا به تعبیری علوم لدنی، بیشتر میشه. اونایی که قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جزیره العرب بودن، بعضیشون ملهم بودن، مراتبی از علم الهی رو داشتن، ولی اینا منذر نبودن اصلا. چون حتی تا اونجا ممکنه کس بره که نبی بشه، نبی بشه، ولی مأموریت هدایت نداشته باشه، رسول نباشه. نبی خبر داره، میدونه، ولی بهش نمیگن، نگفتن برو خسی رو انذار کن، اون مأموریت نداره. بعض باز بالاترش هست که دیگه اون رسوله، که دیگه هر رسولی حتما نبی است، ولی هر نبی ضرورتا رسول نیست. بنابراین این معنا داره. تو جزیره العرب هم ببینید، شما نگید ابراهیم علیه السلام تو مکه مگه نبود؟ بود. ولی ابراهیم پیامبر این قوم نبود، پیامبر این قوم نبود، نه زندگی میکرد. ابراهیم حالا داستانش اینه دیگه، حالا این داستان هم از اون داستانهای عجیبه، نمیخوام واردش بشیم. ابراهیم ساره رو داره، بعد هاجر رو میگیره، بعد دعوا میشه، ساره رو میذاره تو الخلیل در فلسطین فعلی، همین شهر الخلیل، شهر ابراهیم دیگه، بهش میگن الخلیل هم به خاطر این. هاجر رو برمیداره میاره مکه. الان همین الان ببین چقدر فاصله الخلیل تا مکه رفت و آمدش آسون نیست. بعد اینو میاره میذاره مکه، بعد اون داستان هاجر رو به آب و آبادانی و اصلا این میذاره اونجا، چون مأموریت داشته اینو بذاره اونجا. بعد فکر میکرده که این میمیرن اینا، فکر میکرده اینا زنده میمونن، که ابراهیم فکر میکرده که خدا گفته الله اینو با بچهش ورده بیا بذار اینجا، اینو میمیرن. تو اینجا یه سرزمین بی آب و علف خشکی بوده، بعد خیلی هم آدمای وحشی و اینجوری داشته. ابراهیم تصور خودش ظاهرا این بوده، که برای همین روایت داره که وقتی ابراهیم آمد دید آبی و بچه و بر خود اینجا تعجب کرد که مثلا چه شد. یعنی خود ابراهیم علیه السلام فکر نمیکرد که این بناست بماند داستانی بشه. یعنی تصور حالا لااقل ابتدایی ما از بعد ما، نگاه ما، ابراهیم آورد اینا رو گذاشت اونجا و بعدش هم اینا اونجا اون معجزه شد و زمزم جوشید، و جوشیدن زمزم باعث شد که اونجا آبادانی پیدا شد. اصلا قبلش که اونجا کسی نبود، آب که آمد یواش یواش اون بادیه نشینا که اونجا بودند و صحراگرد بودند و بیابونگرد بودند، یواش یواش میدن دور اونجا جمع شد. بنابراین حالا داستان ابراهیم کار نداریم. به حال ابراهیم علیه السلام پیامبر این قوم نیست، این اصلا قومی نبوده اون موقع، اینا نبوده، کسی اونجا نبوده که، قومی نبوده تا اینا. بچه هم ابراهیم اونجا نمیموند که. داستان داره که ابراهیم بین الخلیل و اینجا رفت و آمد میکرد، اینجا میامد پیش هاجر یک مدتی و بعد میرفت اونجا پیش ساره. بعد حالا داستان ابراهیم خیلی عجیبه، قرآنی که من میخونم خیلی اصلا تعجب آوره، چون بعد از داستان اسماعیل، ببینید ابراهیم اول اسماعیل براش میاد دیگه، بعد از داستان اسماعیل که حالا مأمور میشه، اسماعیل بزرگ شد یه کمی، مثلا نوجوانی بود و بعد مأمور میشه به کشتنش، قرآن میگه که بعد از اینکه ابراهیم آمد برای کشتنش آماده شد، بعد اونجا خطاب آمد که صدقت الرؤیا، دیگه تصدیق کردی، تمام شد، به وظیفه عمل کردی. بعد قرآن میگه ما به عنوان جایزه اسحاقو بهت میدیم. اسحاق مال ساره است، اسحاق مال هاجر نیست، که ساره خیلی مسنتر از هاجره، که خدا میفرماد ما به عنوان چیز جایزه اسحاق رو بهت میدیم، بعد اسحاق رو و بعد فرزندش یعقوب رو، اینها رو از انبیا قرار میدیم، که این جایزه است که در واقع ابراهیم میگیره به خاطر اون که به وظیفه عمل کرد. به هر حال بگذاریم، حالا این لقد حق القول علی اکثرهم، مقصود همشون نیستا، اکثرهم، بسیاری از اینها اینطوری گمراه میشن، البته بعد از انذار پیغمبر ها، نه اینکه اینا قبل از انذار، قبل از اینکه نبی برشون بیاد، قبل از اینکه حجت برشون تمام بشه. این حالا باز بماند فردا، حالا این جمله برای اینکه شبهه نشه، این بعد از انذارها، بعد از اتمام حجت ها، نه اینکه یکی بگه خب آقا اینا که پیغمبر برشون نیامده بوده، بعد شما میگه حالا اینا گمراه، خب این بدبختو که اصلا کسی هدایتشون نکرده بوده حالا گمراه شدن، اونا که هدایتشون میکنی یه عده گمراه میشن، اینا که نه، مقصود بعد از انصاف.